سنه وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در تنبیه سوم این بود که اگر یک واجب مرکب ارتباطی جزئی یا شرطی از او متعذر شد، آیا علی القاعده اتیان به باقی اجزا و شرایط واجب است ام لا؟ دیدیم که مقتضای ادله اجتهادی ای که بدان تمسک شده بود، یکی حدیث اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، و دیگری حدیث ما لا یدرک کله لا یترک کله، و سومی حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور. به این سه دلیل اجتهادی جمعی تمسک کردند و فرمودند اتیان به باقی اجزا و شرایط واجب است. طبعا در این ایام گذشته در سند و دلالت این روایات بحث مبسوطی شد و ما بالاخره دلالت مخصوصا حدیث سوم را پذیرفتیم، گرچه از نظر سند برخی اشکال کرده بودند، ولی چون بسیاری از اصحاب ما به این روایات تمسک کرده اند، ممکن است بگیم جبر می شود ضعف سند به عمل اصحاب. بخش دیگر از این بحث تمسک به اصل بود، استصحاب بقای وجوب نسبت به اجزایی که میسورند و متأثر و متعذر نشده اند، که جمعی از فقهای ما فرمودند میتوان گفت لازم است اتیان به باقی اجزا و شرایط تمسکن بالاستصحاب. بگیم چون تکلیف اولی متوجه مجموع مرکب به ما لها من الاجزاء و شرایط بوده است، بعدن اگر جزئی یا شرطی متعذر شد، شک می کنیم که آیا تکلیف اول باقی است ام لا، استصحاب می کنیم بقای تکلیف اول را، و در نتیجه می گوییم اتیان به باقی اجزا و شرایطی که میسور است واجب و لازمه. این بحث هم مبسوطاً گذشت که اولاً این مشروط است به این که تعذر در اول وقت نباشه، پاره از وقت بگذرد و مکلف متمکنه از کل واجب بوده باشد تا وجوب فعلی شده باشه، بعد اگر جزئی یا شرطی متعذر شد بگیم اون وجوبی که فعلی شده بود در اول وقت باقی است و زوال جزء یا شرط مضر نیست، اما اگر تعذر جزء و شرط در اول وقت بود گفتیم دلیلی بر بقای وجوب باقی اجزاء و شرائط نیست، برای اینکه در اول وقت شک داریم آیا تکلیف به باقی اجزاء و شرائط فعلی شده است ام لا، پس استصحاب متیقن سابق میخواد که متیقن سابقی در کار نیست. و گفتیم اشکال محقق نائینی هم که فرموده چون قضایا علا نهج قضایای حقیقی است تعذر در اول وقت هم مضر به استصحاب نیست، گفتیم اشکال ایشون هم قابل دفع و قابل جواب، بنابراین استصحاب حکم فعلی کلی اگر تعذر در اول وقت بود جاری نخواهد شد. اشکال دوم هم این بود که اساساً استصحاب در احکام کلیه محقق نراقی فرموده جاری نمیشه، استاد خویی هم به تبع ایشون در جریان استصحاب در احکام کلی مناقشه دارند، بنابراین از روی اصل عملی هم نمیتوان اثبات کرد وجوب اتیان به باقی اجزاء و شرائط را، چون که هر مرکبی ینتفی بانتفاع جزئه و هر مشروطی ینتفی بانتفاع شرطه، پس وجوبی که به مرکب ارتباطی یا به واجب به قید شرط تعلق گرفته بود با متعذر شدن شرط یا جزء یقین به وجود اون وجوب قبل نیست، الا گفتیم در خصوص صلات چون الصلات لا تسقط به حال تعذر اجزاء صلات موجب سقوط امر به صلات قطعا نیست، چون که وارد شده الصلات لا تسقط به حال. تنها دو فضلکه کوچکی از این بحث باقی موند که به عرضتون برساند. فضلکه اول این است که استصحاب بقای وجود واجب مرکب یا مشروط این در جایی جاری می شود که اون جزء و متعذر جزء قلیلی از واجب ما باشه یا شرط متعذر، رکنیت در عمل نداشته باشه. و الا اگر فرض کردیم اکثر اجزاء واجب متعذر شود یا شرط در واجب مشروط ما شرط رکنی مثل طهور در صلات باشد، اینجا به نظر عرف موضوع هم متبدل شده و استصحاب بقاء حکم اول جاری نخواهد شد، زیرا این موضوعی که اکثر اجزایش متعذر شده یا مشروطی که شرط رکنی او مفقود شده است با موضوع قبل متفاوته و در استصحاب وجوب شرط است که موضوع عرفاً باقی مانده باشه. بنابراین به فرض اینکه استصحاب جاری شود، همانا مختص است به جایی که اون جزء و شرط متعذر موجب سلب موضوع عرفاً نشود. فضلکه دوم این است که سیدون الاستاد در این دوره های اخیر که ما حضور داشتیم می‌فرمود ما فحص کردیم و تتبع کردیم در ماده عطا. عطا اگر با حمزه به باب افعال برود یا با یکی از حروف جر متعدی شود، در این صورت تعدی تعدی ماده عطا به واجب و مستحب و منکر درسته، مثل آت و زکات، مثل بسیاری از مواردی که عطا متعدی شده باوسی به همر حرف همزه یا به بای تعدیه. می‌بینیم عطا متعدی که شد به یکی از این دو، هم متعلق و مفعولش ممکن است امر واجب و مستحبی باشه مثل آت و زکات، و هم ممکن است که امر منکری باشه. اما اگر بدون حرف افعال، حمزه افعال یا حرف جری باشد، معمولاً به واجب و مستحب متعدی نمیشه، به منکر متعدی میشه، مثل و تعتون فی فی ما نادیکم المنکر. اما عطا و یا یعطی که مضارع است بدون تعدی مفعول مستحب یا واجب را قبول نمی کنه. بر این اساس نتیجه گرفتند که در حدیث اول اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، گفتن همونطور که در شرح نووی بر صحیح مسلم است باید فأتوا بهی ما استطعتم باشه، که تعدی به حرف جر شده باشه، ولی من موجب تعدی من تبعیضیه نیست. پس اگر خواسته باشه عطا فأتوا بهی ما استطعتم، خواسته باشه متعدی شود به امر واجب و مندوب که مأمور به هست در این حدیث، باید تعدی به حرف جر که لفظ باس باشه. اذا امرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، اگر این شد دیگه از ناحیه دلالت بر وجوب بعض از واجب اجنبی خواهد بود، بلکه ما مصدریه زمانیه میشه. فأتوا به ما استطعتم یعنی فأتوا المأمور به حینما استطعتم، دخلی به مرحله جزء مأمور به ابدا نخواهد داشت. این دو فضلکه از تنبیه سوم، و اما تنبیه چهارم، هرگاه مردد شد شیئی بین این که جزء واجب است یا مانع از واجب، مثل این که برخی گفتن آمین بعد از هم جزء صلاته و برخی فرمودن مانع عن صلاته، حال اگر فرض کردیم فقیهی شیعی مردد شد که آیا گفتن آمین در نماز جزء صلات است یا محرم است و مانع عن صلات، و یا فرض کنید اگر شیئی مردد شد بین شرطیت للواجب و قاطعیت للواجب، مثل این که نمی دانیم آیا تکتف شرط در صلات است یا قاطع و مانع صلات، و یا مثلا اگر کسی منحصر شد لباسش به یک نواس متنجس آیا تستر با این لباس متنجس شرط است یا نجاست لباس مانع و قاطع صلات؟ اگر مورد اشکال از این قبیل باشد، دار الامر بین الشرطیت اول جزئیه و بین المانعیت اول قاطعیه، ماذا یقتضیه القاعده؟ در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید این جور یا شرط مشکوک را فعلا اتیان کرد یا به خاطر مانعیت و قاطعیت باید ترک کرد؟ کدام یک از این دوست؟ شیخ بزرگوار انصاری قائل به تخییر شده فرموده است بنابراین که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شویم، اعتبار فعل یا ترک اگر جزء از اعتبار فعل، اگر شرط است اعتبار فعل، و اگر مانع یا قاطع است اعتبار شدن ترک، چون این اعتبار مردد است و مشکوکه، اصل براءت جاری می شود از اعتبار فعل یا اعتبار ترک و مکلف مخیر است بین اینکه این شیء مشکوک و شرطیه و القاطعیه را یا این شیء مشکوک الجزئیه و مانعیه را اتیان کند یا ترک کنه. اما مرحوم آخوند این بحث را در ذیل تنبیه آخر آورده به صورت تذنیبون و اشاره کرده بطلان نظریه شیخ انصاری که فرموده ما اجراء براءت می کنیم از اعتبار وجود یا اعتبار عدم، فرموده خیر، اینجا از قبیل اکثر و اقل ارتباطی نیست، بلکه از قبیل دوران آن بین المتباینین، زیرا نمیدانیم آیا صلات با لباس نجس حرام است و باطل یا مشروط است صلات به تستر ولو ستر نجس باشه. لذا میگه این از قبیل دوران ام بین المتباینین، پس باید تحصیل موافقت قطعیه کرد و دو نماز خون، یک نماز آریان و یک نماز با لباس نجس مثل نوران ام بین قصر و اتمام، همون طوری که در قصر و اتمام دوران ام بین مانعیت رکعتین اخیرتین، اگر وظیفه قصر باشه یا جزئیت رکعتین اخیرتین، اگر وظیفه تمام باشه پس همونطور که در قصر و اتمام دوران بین ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لاس، در مثل لباس منحصر متنجس هم دوران امر است بین شرطیت تستر و مانعیت تنجس، پس بیاییم دو نماز بخوانیم تا یقین به براءت ذمه پیدا کنیم. لذا در ذیل دو سطر مرحوم آخوند نظریه شیخ را در این بحث رد میکنه، میگه جای رجوع به براءت نیست و از قبیل دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی نیست که رجوع به براءت شود، بلکه از قبیل دوران ام بین المتباینین که وظیفه لزوم احتیاطه. اینک تحقیق در این مسئله و این آخرین تنبیه از تنبیهات اشتغال چیست؟ فنقول تارتن واجب ما منحصر به فرد واحده، مثل کسی که آخر وقت از خواب بیدار شده، جناب شیخنا یک شلوار هم بیشتر نداره، وقت برای شستن شلوار نیست و در این شلوار هم خرواری منی ریخته. اینجا منحصر است واجب ما به یک فرد که آخرین وقت از نماز باقی مونده و دوران ام بین لزوم تستر و مانعیت نجاست. این یک مورد. در این مورد وظیفه چیست؟ مورد اول. در این مورد بلا اشکال موافقت قطعی غیر ممکنه، زیرا نماز وقت وافیه به دو نماز نیست، پس نمیتوانه دو نماز بخوانه تا تحصیل موافقت قطعیه کنه. از طرفی مخالفت قطعیه هم که به کلی نماز را ترک کنه، این همچه قطعا حرامه، لا تترک الصلاه به حاله. پس طبق علم اجمالی ترک هر صلات و ترک هر دو حرام، ولی موافقت قطعیه چون ممکن نیست ساقط می شود، ناچار نوبت به موافقت احتمالیه می رسه. یا نماز را با لباس نجس بخوانه و یا نماز را عاریان بخوانه. اما اینکه ترک صلات قطعا مخالفت قطعیه و حرام، فعل صلات مرتین هم غیر ممکن، طبق قاعده تنجیز علم اجمالی نوبت میرسه به موافقت احتمالیه. مورد دوم جایی است که عمل متعدده، ولی هر عمل یک فرد بیشتر نداره، مثل روزه رمضان. 30 روز واجبه، 30 صوم واجبه، ولی هر روز واجب مستقلی است که تعدد بردار هم نیست. حالا اگر شک کنیم که آیا ارتماس مانعه و یا ارتماس شرط برای شخص جنوب، اگر مردد شد 2 روز پشت سر هم، این مرد نیاز داره. میگیم در اینجا آیا هر 2 روز مخیر بین فعل و ترکه؟ ام لا؟ باقی سخن برای فردا، والحمدلله.